بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در یکی از احکام مهم پول بحث ضمانت بود، چه آیا در اونجایی که از کسی قرض گرفته یا مثلا معامله کرده پولش را نداده یا مهریه زنش را پرداخت نکرده و مالیت این اسکناس پایین آمده، کاهش پیدا کرده است، آیا این شخص ضامن هست یا ضامن نیست؟ مثلا 10 میلیون تومان سال گذشته ارزش آن امسال نصف شده است. یک کالایی که با 10 میلیون تومان سال گذشته شخص میتوانست بخرد، همون کالا را الان با 20 میلیون تومان میتواند بخرد، یعنی تا نصف کاهش یافته به واسطه تورمی که پیش آمده است. آیا این ضامن هست یا ضامن نیست؟ مرحوم شهید صدر و بعضی از شاگردان ایشان دلائلی آوردن که بله این ضامنه. دلیل اولش را جلسه قبلی خوندیم. دلیل اول چه بود؟ اسکناس از مثلیات هست، در مثلیات باید مثل را بدهد و اینجا اگر ما مثل را ملاک در ادا قرار بدهیم که باید مثل را بدهد، 20 میلیون تومان امسال مثل 10 میلیون تومان سال قبله، اون قدرت خرید را باید در نظر بگیریم و ملاحظه کنیم، چون اینکه ارزشی ندارد پول. ارزش پول به چیه؟ به همون قدرت خرید است. قدرت خرید با 20 میلیون تومان امسال با قدرت خرید 10 میلیون تومان سال قبلی مثل هم است، اما 10 میلیون امسال با 10 میلیون سال گذشته مثل هم نیستند. بله ذاتاً مثل هم هستند، اما از جهت وصف چه قدرت خرید باشد این مثل هم محسوب نمی شود. ولذا در اونجایی که تورم فاحش باشد، مثلا 2 برابر شده، 3 برابر، 10 برابر، 20 برابر، عرف این را مثل هم نمی داند. بله، وقتی مثل هم ندانست، این اجر بیاید در مقابل 10 میلیون تومان چی گرفته 10 میلیون تومان بدهد، این ادای مثل نکرده، نصف آن را داده، مثل آن را ادا نکرده و ضامن هست. البته یه نکته اینجا قابل ذکر است، به اون این است که ما نمیگویم ما فقط مالیتش را ضامنه، چون بگوییم مالیت 20 میلیون تومان امسال با مالیت 10 میلیون تومان سال گذشته برابره، چون مالیت را فقط بگوییم یه مشکل پیش میاد اونجایی که ارزش آن افزوده بشود. مثلا با 10 میلیون تومان سال گذشته فرض کنید بله 20 دلار می توانست بخرد، اما الان دلار قیمتش پایین آمده، با 10 میلیون تومان 30 دلار یا 40 دلار می تواند بخرد. اینجا عجب بگویم مالیتش را به اصطلاح این ضامنه، اون شخصی که بله سال گذشته 10 میلیون تومان قرض گرفته بود، بله چقدر می توانست دلار تهیه کند؟ 20 دلار. امسال با 5 میلیون تومان 20 دلار را تهیه می کند، 10 میلیون لازم نیست، پس باید بگم 5 میلیون تومان بدهد. وانچه 10 میلیون تومان گرفته است، اگر مالیتش را ضامن باشد، اونجا چه قیمت اسکناس بالا برود مثالش همین است دیگه. سال گذشته 10 میلیون مساوی با فرض کنید 20 دلار بود، امسال مساوی با 40 دلاره. اگر من مالیتش را ضامن باشم، من بدهکار الان چقدر باید به طلبکار بدهم؟ 10 میلیون تومان یا 5 میلیون تومان؟ 5 میلیون تومان. اما هیچ کسی این را نگفته، همه گفتن باید 10 میلیون تومان را، ولو این 10 میلیون تومان الان ارزش آن چیه؟ افزوده شده است. بعد میگیم نه، تنها مالیت مطرح نیست، مالیت و عین اون پولها، هر دو را این ضامن است، یا نه هر دو را ضامن است. واسه هر دو را ضامن است، قیمت بالا برود، خب هم 10 میلیون تومان را باید بده. قیمت پایین بیاید، یعنی ارزش این اسکناس ها پایین بیاید، ارزش اسکناس ها پایین بیاید، این مثل آن محسوب نمی شود. تماثل در مالیت هم باید باشد، این مثل آن نیست، ولذا بله جبران باید بکند اون قیمتی که البته در تورم فاحش ازا ویلا جا تورم غیر فاحش باشد. تورم فاحش در زمان شارع نبوده، اسکناس اینا به این صورت چه نبود، طلا و نقره بود، درهم و دینارا از طلا و نقره. اگر قیمت بالا پایین بالا میرفت و تغییر پیدا میکرد، خیلی کم بوده. تورمی که الان وجود دارد، این تورم در زمان شارع نبوده، ولی به صورت نادر بالاخره تغییر قیمت وجود داشته، ولی سیره برای نبود که بله اون را جبران بکنن، اون کاهشی که به وجود آمده بود اون را جبران بکنن. اما الان اگر تورم فاحش باشد، کم نباشد، زیاد باشد، مثلا دو برابر، سه برابر، حتی بعضی از فقها گفتن 20 برابر بشود، اینجا من اگر بیایم بله همون پول را ادا بکنم، این ادای مثل محسوب نمی شود. بله یه زمانی که فرض کنید با 10,000 تومان با زنی ازدواج کرده، خب الان 10,000 تومان آدم سم نمی دهن، مالیتش خیلی پایین آمده، خیلی کاهش بده. آیا عرفاً این مثل آن محسوب می شود؟ نه، عرفاً مثل آن محسوب نمی شود. پس اون را بدهد ادای مثل نکرده است. حالا اون نظریه آی حائری، بله یکی از شاگردان مرحوم شهید صد جلسه قبلی گفته شد، ایشون می گفت نه، بله ما اوصاف ذاتی را باید در نظر بگیریم، نه اوصاف نسبی را. قدرت خرید یک وصف نسبی است. اون مثال یخ یادتون هست؟ جلسه قبلی گفتیم یخی که در تابستان قیمت آنچنانی دارد، از او بگیرد الان در زمستان تحویل میدن، میگه مثل آن هست. بالاخره یخ اونو چه خنک میکند دیگه، در زمستان هم بدهد خنک میکند، این مثل آن هست. وصف ذاتی او تغییر پیدا نکرده، وصف نسبی او تغییر پیدا کرد. اون وقت رغبت زیاد بوده، الان رغبت چیه؟ کمه. اون دخالتی ندارد. بالاخره یخ در زمستان با یخ در تابستان از جهت ذاتی یکیست، مثل آن است، اون را بدهد کافیست. مثل آن بله، ایشون از راه دیگر ضمانت را اثبات می کند، از راه لازره رو اینها، اون یه بحث دیگر. من فعلا بحثمون در دلیل اوله، آیا این مثل آن محسوب می شود یا نه؟ بله مثل آن. من یه عبایی از شما گرفتم به عنوان قرض، فرض کنید اون وقت قیمتش خیلی بالا بود، الان به واسطه مثلا علل و عواملی این قیمتش خیلی پایین آمده است. من اون عبا را به شما بدهم چه از مثلیاته، من ذمه‌ام بله فراغت پیدا می‌کنه، ادای مثل کردم، ولو قیمتش پایین، چون این قیمت پایین بیاد بالا برود، اینا مربوط به اوصاف نسبی است، اینا در مثلیت دخالتی ندارد. اونی که دخالت دارد اوصاف ذاتی است. بله یخی که من از شما گرفتم خنک کننده باشد، یخی که به شما میدم خنک کننده نباشد، این مثل هم محسوب نمیشود. اما در زمستان تحویل بدم، این خنک کننده است و مثل هم است. این راجع به اون دلیل اول بود. جلسه اول چیز باش. جلسه گذشته این را گفتیم و این هم توضیح داده شد. انظر عرفی نه، انظر عرفی بله، اینا مثل هم محسوب نمی شوند. یعنی عرف فقط اوصاف ذاتیه را در نظر نمی گیرد، بلکه اوصاف نسبی را هم ملاحظه می کند. این شاهدش این است، از آن یه پولی بگیرد، الان اون پول هیچ ارزشی ندارد، بخواد اون را بدهد، مثلا یه ریال از او، چون یه ریال در زمان خودش چقدر کالا می توانستن بخن، سی چه بی گرانقه جوی ممشت اون شاهده تا چه بهتره کالا جوی بنده دیده بودم یه ریال، پدر ما یه ریال به ما می داد، دو ریال ما می داد خورما بخرید، نمیدونم فلان شیرینی بخرید، بله یه ریال در زمان خودش این بله ارزشی داره، الان چه هیچ یه چایی هم نمیدن. خب این آیا در حکم اتلاف هست یا نه؟ این اتلاف هست دیگه، میگن مال او را طرف نموده زامن است. حالا اونجایی که کلن از بین نرفته باشد ولی خیلی کاهش پیدا کرده است، یعنی مالیتش به شدت پایین آمده است، عرف این را که قدرت خرید با آن خیلی خیلی پایین آمده و کاهش پیدا کرده، این را مثل آن نمی داند. اگر این را بدهد بله، اون هزار تومانی که فرض کنید 20 سال قبل 30 سال قبل بدهکار بوده نداده، الان میخواد بده، عرفیش و این هزار تومان را مثل اون هزار تومان نمی داند و میگوید که ادای مثل نشده. در چه صورتی میگوید ادای مثل شده؟ اون مالیتش هم لحاظ بشود، با هزار تومن اون 20 سال قبل 30 سال قبل بله فرض کنید یه دوچرخه میتوانست بخرد، الان با هزار تومن سوار ماشین هم نمیتواند بشود، اینا مثل هم نیستن. این راجع به وجه اول. بله بله عرف حاکم ایشون های حالی آمدن گفتن که نه، در مثلیت اوصاف ذاتیه دخالت دارد نه اوصاف نسبیه. این چه قدرت خرید کاهش پیدا می کند از اوصاف نسبیه است، ما نمی توانیم اونا را دخالت بدهیم. مثال یخ را هم زدن، یخ تابستان با یخ زمستان از جهت ذاتی هیچ فرقی نمی کند، بل از جهت نسبی اینا متفاوته، لذا در زمستان بیاید یخ او را بدهد این ادای مثل کرده است. ما میگیم نه، عرفن اینا یکی محسوب نمیشن، عرف اوصاف نسبی را هم مثل اوصاف ذاتی داخل میدن. شاهدش هم این است، این کلن از ارزش بیفتد اون را بدهد، آیا ادای مثل شده است؟ وانچه این همان است، این همان است، ولی هیچ ارزشی ندارد. نه، میگن ادای مثل نشده است.
فرمودید آی
هایدین
ضرر رو با
قاعده لا ضرر بر میگه از راه، چون از راه های متفاوتی استدلال شده بر زمان، اگر بخواهیم از راه قاعده مثل و مثلی استدلال کنیم شون میگه نه، این مثلان 10 میلیون تومان امسال با 10 میلیون تومان 20 سال قبل هیچ فرقی نمی کن، مثلان هست. اما اگر نه بیان بگم 10 میلیون تومان امسال را که 10 میلیون تومان 30 سال قبل مثل 10 میلیون تومان امساله، بقید 10 میلیون تومان همون 10 میلیون تومان را بدهد، میگه این متضرر میشود، با لا ضرر جلوش را میگیریم، نه چه مثل سه. این بدهد همون مثل را ادا کرده است، از جهت ادای مثل هیچ اشکالی وجود ندارد.
نه،
اون قاعده، اون قاعده اصلا لازرر از قواعد ثانویه است. ادای مثل این که باید در مثلیات مثل را ادا کرد از احکام اولیه است، در مثلیات باید مثل را، در قیمیات قیمت، این از احکام اولیه است. اما اینجا اگر مثل را بدهد این 10 میلیون تومان امسال با 10 میلیون تومان 30 سال قبل مثل هم هستند، اما اگر بخواد اون را بدهد این ضرر می کند، یعنی طلبکار متضرر می شود. اون دلیل بعدی سلام می رسیم. خب این یه دلیل. پس چه چیز را اثبات میکند؟ دلیل اول ضمانت، نسبت به چه چیزی؟ نسبت به کاهش مالیت پول. مالیت پول چه کاهش پیدا کرده است، این ضامن آن است. دلیل دوم، دلیل دومی که آورده شده اون این است که اگر بخواهیم بگوییم که همون پولی که در گذشته گرد گرفته همون پول را بدهد با اینکه خیلی مالیت آن کاهش پیدا کرده است، این ضرره، این موجب ضرر می شود بر شخص طلبکار، متضرر می شود، مخصوصا اونجایی که فاصله خیلی زیاد باشد. خلاصه بیان تمسک کنیم به قاعده لا ضرر. این سه جور تقریر شده از قاعده لا ضرر. پس ضمانت را با چی اثبات کنیم؟ با قاعده لا ضرر. در کجا؟ اونجایی که مالیت اسکناس پایین آمده است، تورم فاحشه. اینجا سه تقریب برای قاعده لا ضرر گفته شده. یه تقریب این است که بله لا ضرر اینجا جاری می شود، ضمانت را اثبات می کند، چون اگر بگوییم ضامن نیست، شخص بدهکار ضامن نیست، این موجب ضرره، در حال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب بعضی آمدن به این اشکال کردن بر اساس اون مطلبی که در قاعده لا ضرر گفته شده، و اون این است که قاعده لا ضرر حکم را برمی دارد، نه چه حکم را اثبات بکند. یعنی لا ضرر لسان چیه؟ سلبی دارد، نه لسان اثباتی و ایجابی. مثلا میگیم روزه ضرری است واجب نیست، وضو ضرری است واجب نیست، برمی دارد دیگه. لا ضرر به تعبیر مرحوم شهید صدر مجموعه است از عدمیات. لا ضرر یعنی اون نباشد، اون نباشد دیگه. معامله مثلا غبنی بگیم لازم نیست، لزوم را برمی دارد. اما شما اینجا با لا ضرر چه می کنید؟ در ما نحن فیه با لا ضرر چه می کنید؟ اثبات می کنید. چه چیزی را؟ ضمانت را. میگید اگر این ضامن نباشد طلبکار متضرر می شود، پس باید ضامن باشد. یعنی با لا ضرر ما بیاییم ضمانت را اثبات می کنیم، در حالی که لا ضرر حکم بر می دارد، نه چه حکم را اثبات بکند. این البته یه بحثیست که مربوط به قاعده لازرر هست. آیا لسان لازرر لسان سلبی و عدمی هست که بر می دارد، یا حکم هم اثبات می کند؟ بعضی ها گفتن لسان سلبی دارد اما لسان اثباتی ندارد، ولی در اونجا گفته شده که نه، لازرر هر چیزی که موجب ضرر باشد، گاهی وجود چیزی موجب ضرره، گاهی عدم آن موجب ضرره. یعنی چه موقف موقف وجودی باشد، چه موقف موقف عدمی باشد، هر چیزی که ضرر از آن ناشی می شود، گاهی از بودن ضرر حاصل می شود، گاهی از نبودن ضرر حاصل می شود. لا ضرر هر دو را بله ناظر هست و به هر دو به اصطلاح هر دو را شامل می شود، ولذا گاهی اثبات می کند و گاهی چیه نفی می کند. مثلا در مورد حق طلاق میگیم حق طلاق از آن مرد است، حق طلاق مال مرده، اما حالا یه زنی گرفتار مردی شده، مثلا مردی که معتاد است او را هم طلاق نمی دهد و این نمیتواند با او زندگی، متضرر می شود، مریض می شود، نمیدونم مشکلات عدیده پیش می آید. اینجا با لا ضرر می آییم از حق طلاق را از مرد می گیریم به زن می دهیم. خب اینجا لا ضرر چه می کند؟ اثبات می کند یا نفی می کند؟ بله از یکی نفی می کند، حق طلاق را از مرد نفی می کند، ولی نسبت به زن حق طلاق را اثبات می با لا ضرر، با قاعده لا ضرر حق طلاق داشتن زن را که مطلقه کند خودش را، زن خودش را مطلقه کند با لا ضرر بیایم اون را اثبات کنیم. در مان حنفی هم بگه مجر زامن نباشد ضرره، زامن نباشد، چون از عدم زمان ضرر ناشی می شود، لا ضرر اون عدم زمان را بر می دارد. عدم زمان را بر می دارد یعنی چه؟ یعنی زمانت را اثبات می کند. البته این بحث تفصیلیش در قاعده لا ضرر هست. از کدام این اختلافی است که بعضی ها قائل هستن به هر دو، بعضی هم قائل به یکی هستن. البته باز با اون گید ضرری که فاحش باشد، ضرر جزئی، این در زمان ائمه هم بوده، حتی اونجایی که پولها از بله طلا و نقره بوده، درهم و دینار بوده، بالاخره تغییر قیمت و اینکه قیمت ها جا به جا می شده بوده است.
مثلا توی اون مثال در واقع حاکم زن رو به زن وکالت در طلاق می ده. یعنی حق طلاق برای دو نفر، حاکم و زوج. قاعده لازره حق طلاق رو از
بله دیگه، حق حاکم است واگذار می شود به چی؟ منتها خب حالا بحث این است این چگونه سلب می شود، حق مرد چگونه سلب می شود
از می شود دیگه، حق طلاق برای زن اثبات نمی شود
اینجا. نه
اینجا فقط حق طلاق از زوج سلب می شود و یه دونه میمونه حق طلاق برای حاکم. حاکم یا مستقیما اینجا خودش اعمال میکنه، یا اینکه وکالت در طلاق
اصلا حاکم نباشد، در یه جایی که حکومت نیست اونجا چه میکنید؟ اصلا حاکمی نیست تا واگذار بکنه، اینم یا با این اجازه زندگی بکنه جانش به خطر میافتد، ارزش به خطر میافتد. خب میتونه خود زن بدون اینکه اصلا مراجعه به، حالا بحث قانونیش را نمیکنیم، بحث شرعی و فقهیش را، اصلا حاکمی وجود ندارد، مراجعه به حاکم امکان پذیر نیست. زن میبیند چه اگر با او زندگی کند این جانش در خطر است، بیاد خودش بله خودش را مطلقه میکند با استناد به چی؟ با استناد به قاعده لازره. بله وچیل رو دانی یا؟ چرا طلاق میده دیگه، خودش را طلاق میده، از طرف زوج خودش را طلاق میده، از طرف زوج بله
وکالت در طلاق داره، حق طلاق استقلالا باز هم اثبات نمیشه.
بالاخره این وکالت، خب وکالت را با موکل واگذار، موکل چه واگذار نکرده، لا ضرر از اون میگیرد به این میده دیگه. حالا وکالت باشد یا از راه غیر وکالت، بالاخره وکالتی که برای زوج ثابت می شود با استناد به چیه؟ با استناد به قاعده لازرر است. البته این که در اسکناس می گوییم به قاعده لازرر استناد می کنیم و چه چیز را اثبات می کنیم؟ زمانت را. این در چه صورتی است؟ در اون صورتی است که این شخص بدهکار تخلف کند. تخلف کند یعنی چه؟ یعنی بدهی را در زمان خودش پرداخت نکند، نکند تا اون وقتی که این اسکناس بله ارزش آن و مالیت آن پایین بیاید. اما این را خوب دقت کنید، من به شما قرض میدهم و قرضم چه مدت دار است، میگم بعد از یک سال شما این را پرداخت میکنید، بعد تأخیر نمیکند، شرط عجل می شود اونم تأخیر نمی کند، در زمان خودش این را پرداخت می کند، ولی این پایین آمده است، این پایین آمده تأخیر نمی کند، یا نه تأخیر می کند ولی بر مؤثر هست. چرا تأخیر می کند؟ ندارد چه بدهد، نه چی مؤثر هست، اگر تأخیر می کند چون نمی تواند دین خودش را پرداخت کند. در این صورتی که بله شخصی در زمان ادای قرض مثلا یک سال قرضش را پرداخت میکنه ولو قیمت پایین آمده باشد. اینجا آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ نه ضامن نیست. بگو دخ متضرر میشود. بگیم قاعده اقدام را اینجا داریم. قاعده اقدام جلوی لازرر را میگیرد. چرا؟ میگوید خودت اقدام کردی، خودت برای این را داده ای، التفات هم داری دیگه با این وضعیت تورمی که الان هست. من به یک کسی قرض بدهم، میگم یک سال بعد باید پس بدهی و التفات هم دارم بعد از یک سال دیگه این 10 میلیون تومن اون 10 میلیون تومن نیست، مالیتش کاهش پیدا کرده است، ارزش آن کاهش پیدا کرده است. با علم به این چه این تورم هست مالیت این پایین بیاید، من به 10 میلیون تومان قرض بدم، خب همون را باید از او بگیرم، بیشتر از او را نمیتوانم بگیرم. بگوید متضرر میشود، اون خودش اقدام کرده است دیگه. هر جا قاعده اقدام باشد دیگه لازر، این مثل این است، من یه جنسی را که 10 تومنه 100 تومن میخرم، خب اونجا خیار غب نه هست با استناد به لازرر؟ نه، خیار غب نیوجود نداره، چون خودم با علم و با التفات به این چه این را 10 برابر میخرم خودم اقدام نمودم دیگه. وقتی چه قاعده اقدام جاری شد لازرر جاری نمیشود. ولی این بانک ها چه وام میدن، ها وام میدن، حالا شرط و سود هم نکنن، مثلا قرض الحسنه ها، قرض الحسنه، خب همون پول استرداد میشود دیگه، هم پول را. ولو بعد از 5 سال ارزش آن کاملا پایین آمده. چرا اونجا نمیگن چی جبران کنید؟ چون اونا خودشون توجه دارن دیگه. با توجه به این که الان 100 میلیون تومانی که وام میدهد 5 ساله، بعد از 5 سال دیگه 100 میلیون تومان به اندازه 10 میلیون تومان هم ارزش ندارد. اونجا نمیتوانن از لازرر استفاده کنن و ضمانت را اثبات بکنن.
بله، ارزش اون 100 تومن رو قرض بدن در اون صورت میتونن.
اون را الان اشکالش را گفتیم، شما تشریف ندارید. گفتم اگر مالیتش را این قرض بدهد ها، اگر مالیت افزوده بشود، این مثال را میذاریم دیگه، مثلا 10 میلیون تومن سال گذشته مساوی با 20 دلار بود، 10 میلیون تومن امسال مساوی با 40 دلار شد، یعنی قیمت دلار پایین آمده، قیمت ریال افزایش پیدا کرده. اگر مالیت را این قرض گرفته باشد، الان 20 دلار مساوی با چقدر؟ 5 میلیون تومن. من باید 5 میلیون تومن بدم، در حالی که هیچ کسی این را نگفته، همه گفتن نه 10 میلیون تومن را باید، ولو 10 میلیون تومن امسال ارزشان بیشتر از 10 میلیون تومن سال گذشته. اون وقت 20 دلار میدادن، الان 40 دلار میدن. اما گفتن نه، فقط مالیت را بگوییم، مشکلش اینه. فقط مالیت را بگوییم در صورتی که مالیت افزایش پیدا کند. پس من نباید اون افزایش را بدهم. اون قدرت خرید را باید در نظر بگیرم. چه سال گذشته با 10 میلیون تومان مثلا فرض کنید یه دوچرخه می خریدم، الان با 10 میلیون تومان 2 تا دوچرخه می توانم بخرم. قدرتش افزایش پیدا، پس نصف آن را من باید بدم، در حالی که همه فقها گفتن نه کلش را باید بدم. هم مالیتش را باید در نظر بگیریم و هم چه چیزی عین آن را در نظر بگیریم. هر دو ملاک است، هر دو معیار است، هم عینش و هم شما اگر 10 میلیون تومان را بدهید مالیتش را ندهید، مثل آن نیست یا ضرر پیش می آید. بله، فقط مالیتش را لحاظ کنید در قیمتی که افزایش پیدا می کند. اونجا چه می کنید؟ اونجا باید بگویید که همون وصف خرید، قدرت خرید را باید در نظر بگیرید و پولی که مساوی با اون قدرت خرید سال گذشته است اون مقدار را پرداخت کنید، بیشتر از آن واجب نیست. البته این لازرر شها گفتیم اینجا جاری نمی شود، به خاطر قاعده اقدام است. قاعده اقدام در چه صورتی است؟ قاعده اقدام در صورت علم است دیگه، من بدانم، توجه داشته باشم. اما اگر توجه نداشته باشم، من اینقدر پیشبینی نمی کردم تورم را. چه کسی مثلا تصور می کرد تورم اینقدر بالا برود؟ اگر توجه و التفات نداشته باشد یا علم به عدم داشته باشد، جاهل باشد، اینجا چه قاعده اقدام جاری نمی شود. چون قاعده اقدام در صورت علم است، در صورت چیه؟ التفات است. اونجایی که علم نباشد، التفات نباشد، ما نمی توانیم از قاعده اقدام استفاده کنیم. حالا بعضی ها گفتن اونجا هم ارتکاز عرفیه وجود دارد دیگه. ارتکاز این از من 10 میلیون تومان را چه می دهم، 10 میلیون تومان از شما می گیرم. مثلا اونجا که به دوستش، به رفیقش، به آشنایش، یعنی اونجا از قاعده اقدام نمی توانیم استفاده کنیم تا جلو لازرر را بگیرد. اما از چنین شرطی بیاییم استفاده کنیم، بگیم شرط ارتکازی این است که الان شما میدید بانکی به شما یه مقدار قرض میدهد، ارتکاز عرفی این است که همون را شما برمیگردانید، مگر اینکه شرط بشود. مگر شرط بشود که مالیتش را چه کاهش پیدا کرده باید جبران کنی، و الا اگر شرط نشود این مشکله. بله دیگه، چون اصلا عرف همین را میگوید دیگه. من به شما یه چیزی را میدهم، عرف میگوید یعنی همون را شما برمیگردانید، نه اضافه بر آن را. اگر منظور شما این است نه، و التفات اینا هم نیست به کاهش ارزش پول و اینها، اصلا التفات اینا نیست تا قاعده اقدام جاری بشود. اینجا اگر شرط بشود خب قابل جبران هست، اما شرط نشود این نمیتواند بیشتر از آن را مطالبه کند. این یه تقریب قاعده لازرر. تقریب دوم، ما هم تمسک کنیم به ارتکازات اوغلاییه، چه نباید مردم به مردم ضرر برسانند، نباید مردم به مردم ضرر برسانند. اینجا اگر من همون پولی که در گذشته بدهکار بودم همون را بله ادا کنم، این ضرر رساندن به دیگری است. یعنی ضرر رساندن بدهکار به چه کسی؟ به طلبکار. در لا ضرر یه بحثی هست، مفاد لا ضرر چیست؟ یکی از معانی که برای لا ضرر گفتن یعنی به یکدیگر ضرر نرسانید، اصلا ربطی به شارع ندارد که احکام ضرریه هست نیست. الله ضرر را شیخ مرحوم آخوند فهمان که برای نفی احکام است. اونتا شیخ میگوید بله لا ضرر احکام تشریعیه را برمیدارد به صورت مستقیم، مرحوم آخوند فهمان که نفی حکم است به لسان نفی موضوع. لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی، مثلا بگیم کثیر الشک اصلا شک ندارد، یعنی به شک خودش اعتنا نمی کند دیگه، نفی حکم است به لسان نفی بود. مثلا میگیم فلانی مرد نیست، یا اشباه رجال ولا رجال در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام است. خب یه معنا همین است، نه به یکدیگر ضرر نرسانید. لا ضرر یعنی احکام ضرری در اسلام وجود ندارد، جماله شعر جماله مرحوم آخوند متا لسان ها متفاوته. یا لا ضرر معناش نجیه به یکدیگر ضرر نرسانید، اینم یه احتماله. اون وقت اگر اینجا بگوییم که این اسکناسی که مثلا سالهای گذشته از فلانی گرفته بود همونها را بدهد، به او ضرر رسنده است. در هر چیز لا ضرر میگوید به یکدیگر ضرر نرسانید. جزئی باشه اوغلا و عرف اعتنا نمی کنه، کلی باشه، فاحش باشه، اوغلا به آن اعتنا میکنن. ضرر زدن جایز نیست که انسان ضرر بزند به دیگر. با دادن این مقدار پول بر شما به اون شخص طلبکار ضرر زدید، و ارتکاز اوغلایی این است که چنین چیزی انجام نگیرد. خب اینم یه بیان. Allah bizi bir çıta geçti hatırlayın. Sallallahu aleyhi ve sellem.